دنیای قشنگ نو بخش 25. مدیر در اتاق تلقیح داشت خطاب به هنری می گفت: یک سرمشق و عبرت همگانی در همین بخش، چون اینجا بیشتر از هر جای دیگه در مرکز تخمگیری کارگرهای طبقات بالا داره. بهش گفتم ساعت 2:30 اینجا بیاد پیش من. هنری با بزرگواری تذویرآمیزی افسود: کارشو خیلی خوب انجام میده. میدونم، اما همین بهترین دلیل برای سختگیریه. برتری ذهنیش براش به همون نسبت مسئولیت‌های اخلاقی به بار آورده. هرچی استعدادهای آدم بیشتر باشه، قدرتش در گمراه کردن زیادتره. یه نفر رنج بکشه بهتره تا عده زیادی فاسد بشن. آقای فاستر، اگه منصفانه قضاوت کنید، میبینید هیچ اهانتی شنیتر از داشتن رفتار غیر متعارف نیست. قتل فقط باعث از بین رفتن فرد میشه. وانگهی، مگه فرد چیه؟ با حالت برانداز کردن، ردیف میکروسکوپ ها، لوله های آزمایش و دستگاه های تخمگیری رو نشون داد. ما میتونیم فرد جدید رو با کمترین زحمت بسازیم، هرقدر دلمون بخواد. غیر متعارف بودن فقط حیات فرد رو مورد تهدید قرار نمیده، بلکه تهدیدش متوجه تمام اجتماعه. در این لحظه برنارد وارد اتاق شده بود و داشت از لابلای ردیف‌های تلقیح کننده‌ها به طرف اون دو می‌رفت. پوششی از اعتماد به نفس آمیخته به غرور، حالت عصبی اونو مخفی می‌کرد. صداش که گفت صبح بخیر آقای مدیر، انقدر بی‌جهت بلند بود که برای جبران خطاش با صدای نرم و مضحک جیرجیر مانندی گفت: شما از من خواستید که بیام اینجا و باهاتون صحبت کنم؟ مدیر با حالتی پر از غرور گفت: از شما خواستم که بیاین اینجا پیش من، چون شنیدم دیشب از مرخصی برگشتین. برنارد پاسخ داد: بله. مدیر تکرار کرد: بله. سپس ناگهان صداشو بالا برد و جار زنان گفت: خانما، آقایون. آواز دخترها بالای سر لوله های آزمایش و صوت مشغولانه متصدیان میکروسکوپ ها ناگهان بند اومد. سکوتی عمیق حکم فرما شد. همه دور و بر خودشون رو نگاه کردن. مدیر بار دیگه تکرار کرد: خانم آقایون، ببخشید از اینکه اینطور کارتون رو قطع کردم. وظیفه شاق منو تحت فشار گذاشته. امنیت و ثبات جامعه در خطره. با حالت اتهام به برنارد اشاره کرد و ادامه داد: این مرد که اینجا ایستاده، این آلفا مثبت که این همه موهبت به او ارزانی شده و در نتیجه همینقدر باید ازش انتظار داشته باشیم، این همقطار شما، یا بهتر نیست پیشگویی کنم بگم همقطار سابق شما، از اعتمادی که بهش داشتیم به طرز زشتی سوء استفاده کرده. با نظریه های بدعت‌گذارانه درباره ورزش و سوما، با عدول مفتضحانه از زندگی جنسی متعارف، با سرپیچی از روش های حضرت فورد و مثل بچه های توی بطری رفتار کردن در خارج از ساعات اداری، در اینجا علامت تی بر شکم رسم کرد. ثابت کرده که دشمن اجتماع و پایمال کننده نظم و ثبات و خائن به نفس تمدنه. برای همین پیشنهاد میکنم برکنارش کنیم. از سمتی که در این مرکز داره مفتضحانه برکنارش کنیم. پیشنهاد میکنم فوراً تقاضای انتقالش رو به یه شعبه فرعی خیلی بی اهمیت بکنیم و برای اینکه تنبیه او هرچه بیشتر به مصالح اجتماع خدمت کنه، حتی المقدور اونو از تمام مراکز مهم جمعیت بیرون کنیم. در آیسلند مجال کمتری خواهد داشت تا با راه و رسم فورد نشناسانش دیگرانو گمراه کنه. مدیر مکسی کرد و گفت: مارکس، میتونی هیچ مدرکی نشون بدی بر اینکه من سزاوار نباشم حکمی رو که درباره تو شده اجرا کنم؟ برنارد با صدای بسیار بلند جواب داد: بله میتونم. مدیر با حالتی یک خورده ولی با همون غرور گفت: پس نشون بده. حتما، اما مدرک توی دالانه. یک کمی صبر کنید. برنارد به طرف در دوید و اونو چارتاخ کرد و دستور داد: بیا تو. و مدرک اومد تو و خودشو نشون داد. صدای نفس نفس و همهمه حیرت و وحشت بلند شد. یه دختر جوان جیغ کشید. یه نفر که رفته بود بالای صندلی تا منظره رو بهتر ببینه، دو لوله آزمایش پر از اسپرماتوزوئید رو انداخت. لیندا پف کرده و قلمبه، در حالی که بین اون قامت‌های جوان و استوار و اون چهره‌های دگرگون هیولای قرون وسطایی عجیب و وحشتناکی به نظر می‌اومد، پا به درون اتاق گذاشت. با باناز و غمزه لبخند بریخت و بیروهش رو تحویل میداد و هنگام قدم برداشتن لمبرهای کت و کلفتش رو شهوت‌آمیز میچرخوند. برنارد کنار او قدم بر میداشت. با اشاره به مدیر گفت: اونهاش. لیندا با انزجار پرسید: فکر کردی نشناختمش؟ سپس رو به مدیر کرد: البته که شناختمت. تو ماکین هر جا که بری میونه هزار نفر هم که باشی میشناسمت. ولی شاید تو منو فراموش کردی. یادت نمیاد تو ماکین لیندای تو. همچنان به او مینگریست. سرشو کج کرده بود و هنوز لبخند میزد، اما لبخندی که حالت اعتماد به نفس اون در برابر حالت نفرت تو هم با خشک زدگی مدیر رفته رفته کاهش میافت، تا آنجا که متزلزل شد و از بین رفت. با صدای لرزون تکرار کرد: یادت نمیاد تو ماکین؟ نگاهش نگران و دردآلود بود. صورت پلک و پیس و ورقلمیدش به طرز مضحکی منقبض شد و به صورتش شکلک اندوه زائد الوصفی درآمد. دستش رو دراز کرد و گفت: تو ماکین. یه نفر شروع کرد به نخودی خندیدن. مدیر برافروخته فریاد زد: منظور از این شوخی عجیب غریب چیه؟ لیندا که بالا پوشش دنبالش کشیده می شد جلو دوید و گفت: تو ماکین. و دستش رو دور گردن اون انداخت و سرش رو در سینه اون پنهان کرد. غریب بیامان خنده هر دم شدت می گرفت. مدیر با صورت برافروخته کوشید تا خودش رو از آغوش لیندا خلاص کنه. لیندا مثل آدم غریقی خودش رو به اون آویخته بود. آخه من لیندا هستم، لیندا. شلیک خنده صدای اون رو خفه کرد. بلندتر از صدای قوقا فریاد کشید: تو باعث شدی من بچه پیدا کنم. سکوتی ناگهانی و هولنگیز حکم فرما شد. مدیر ناگهان رنگش رو باخت، از تقلا باز ایستاد و در حالی که مچ دستای اونو در دست داشت بیم زده به اون خیره شد. آره بچه، من مادرش بودم. لیندا این کلمه قبیح و همچون دعوتی به مبارزه به میان سکوت حرمت شکسته رها کرد. سپس به ناگهان از او کند و شرمگین صورتش رو در دستاش پوشوند و های های گریه رو سر داد. تقصیر من نبود تو ماکین، چون من اقدامات جلوگیری رو مرتب انجام نمیدادم، اما به هر حال اون برای من مایه دلخوشی بود. رو کرد به طرف در و صدا زد: جان. جان بلا فاصله اومد. لحظه ای در آستانه ای در صبر کرد، دور بر خودش رو پایید، سپس با کفش های پوست گوزنش نرم و بی صدا به سرعت و شلنگ اندازان پیش رفت. در مقابل مدیر زانو زد و با صدای مشخص گفت: پدر جان. این کلمه از آنجا که پدر با دلالتش بر چیزی که اندک فاصله ای از کثافت و انحراف اخلاقی بچه زاییدن داشت، آنقدر که صرفاً نابهنجار بود، قبیح نبود و ناشایستگیش بیشتر به سبب بویناکیش بود تا هرزگیش. این کلمه که زشتیش در حد مضحکه بود، باعث گشایش آن چیزی شد که به صورت فشاری تحمل ناپذیر در اومده بود. صدای انفجار خنده بلند شد. خیلی بلند و متشنجگونه. قرش پشت قرش. انگار هرگز نمیخواست تموم بشه. پدر جان. و اون مدیر بود. پدر جان. یا فورد دیگه از این بهتر نمیشد. غریب و قوقا مکرر شد. کم مونده بود اجزای صورت ها از هم بپاشه. اشک ها روون بود. 6 تا لوله آزمایش دیگه حاوی اسپرماتوزوئید به زمین انداخته شد. پدر جان. مدیر با رنگ پریده و چشمای از حدق بیرون اومده با عذاب حقارت آمیخته به سرگشتگی دوروبر خودشو نگاه میکرد. پدر جان. صدای خنده که بوی تمام شدنش میومد بار دیگه بیش از پیش بلند شد. مدیر گوشاشو گرفت و خودشو از اتاق بیرون انداخت. بعد از صحنه کذایی در بخش تلقیح، تمام افراد طبقات بالای لندن برای دیدن این موجود بامزه سر و دست میشکستند. موجودی که در مقابل مدیر مرکز توقگیری و شرطی سازی، یا بهتر بگیم مدیر سابق، چون مردک بینوا بلا فاصله پس از اون جریان استعفا کرده و دیگر هم پا به مرکز نذاشته بود. بله، این موجود در مقابل مدیر زانو زده و خود رو به خاک انداخته و اونو پدر جان خطاب کرده بود. شوخی با مزه تر از اون بود که واقعیت داشته باشه. برخلاف اون، لیندا چنگی به دل نمی زد. هیچ کس کمترین تمایلی به دیدن لیندا نداشت. گفتن اینکه فلان کس مادر است، سوای شوخی بود. وقاحت بود. به علاوه لیندا وحشی واقعی نبود. توی بطری عمل اومده و مثل همه افراد دیگه شرطی شده بود. بنابراین نمیتونست افکار عجیب غریب داشته باشه. از همه اینا گذشته مسئله شکل و شمایلش در بین بود. این برای عدم تمایل مردم به دیدن لیندا به مراتب قوی تر از دلایل دیگه بود. چاق، جوانی از دست داده، با دندونای خراب و صورت پلک و پیس و اون قد و قواره. یا حضرت فورد، آدم نمیشد نگاش کنه و به دلقش نیفته. برای همین بهترین مردمان کاملا مصمم بودن که رنگ لیندا رو نبینند. لیندا هم هیچ اشتیاقی به دیدن اونا نداشت. بازگشت به تمدن برای اون بازگشت به سوما بود. امکان دراز کشیدن در رخت خواب و استفاده از مرخصی پشت مرخصی بود. بیان که مجبور باشه به حالت سردرد یا تهوع برگرده. بیان که حالی رو که همیشه بعد از پیوتیل دچارش می شد حس کنه. مثل این که چنان کار ننگاوری بر ضد اجتماع صورت داده بود که دیگه هرگز نمی تونه سرش رو بالا بگیره. سوما هیچ یک از این نیرنگ های ناگوار در کارش نبود. مرخصی و فراغتی که سوما می داد کامل بود و اگه صبح روز بعدش برخلاف میل آدم می شد، نه ذاتن بلکه در مقام مقایسه با کیف های زمان مرخصی چنین به نظر می اومد. علاجش هم تداوم بخشیدن به دوران مرخصی بود.